بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 149 سوره انعام آیات 152 تا 157. خب محور سوره که عرض کرده بودیم بحث توحید و شرک هست و پاسخهایی که قرآن کریم به اشکالات و شبهات مشرکین میده. در بحث‌های اخیر بحث حلال و حرام‌ها بود، بعد از اینکه خرافاتی رو که مشرکین قائل بودن مطرح کرد و اونها رو پاسخ داد، در آیات 151، 152 و 153 اینجا یک بسته ای از دستورات مهم خدای متعال بیان شده که مشهور هست به وصایای عشره. این وصایای عشره یا همون ده فرمان یا وصیت‌های دهگانه از مشترکات همه ادیان الهی هست. البته در میان ما خیلی مشهوره به عنوان ده فرمانی که خدای متعال به حضرت موسی سلام الله علیه اینها رو ابلاغ کرد، ولی خب در قرآن کریم هم آمده و البته بعد در آیه 154 درباره حضرت موسی هم سخن گفته شده که بعد از ابلاغ این ده فرمان تورات به موسی داده شد به عنوان شرح همین ده فرمان. بعد هم قرآن آمده که قرآن هم باز تکمیل و توضیح و تبیین همین ده فرمان هست. این نشون میده که این ده فرمان خیلی مهم هست. در جلسه گذشته یکی از این سه تا آیه رو خوندیم، آیه 151. پنج مورد از این دستورات در آیه 151 بود. یکی امر به توحید و پرهیز از شرک بود، دوم امر به احسان به والدین، سوم نهی از کشتن فرزندان به خاطر ترس مثلا از گرسنگی و یا هر دلیل دیگری، البته چهارم بحث پرهیز از گناهان، چه گناهان آشکار و چه گناهان پنهان، و پنجم نهی از کشتن انسانهای بیگناه. در واقع اگر نسبت به اون پنج تا دستور دقت بکنیم، دستور اول اعتقادی و عقلیه، دستور دوم بحث خانوادگیه، یعنی اون اولی امنیت اعتقادی برای ما به دنبال میاره، دومی امنیت خانوادگی، سومی هم باز خانوادگیه، امنیت خانوادگی به دنبال میاره، چهارمی که پرهیز از گناهان هست باز هم امنیت خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی برای ما به دنبال میاره، پنجمی هم که نهی از کشتن بیگناهان هست که صراحت داره در امنیت جانی شهروندان. بعد فرمود که ذالکم وصاکم بهی لعلکم تعقلون، این وصیت ها برای شما هست، خدا سفارش کرده شما رو به این فرامین، لعلکم تعقلون، باشد که بیاندیشید، یعنی اگر اهل تعقل و عقلانیت باشید خودتون متوجه میشید که این دستورات برای ایجاد امنیت ضروری است. بعد مباحث دیگه، حالا در آیه 152 و 153 این ده فرمان تکمیل میشه که من آیات رو میخونم و بعد ترجمه میکنم و تدبر میکنیم در مضامین این آیات. بیشتر مواردی که در آیه 152 ذکر شده دستورات اقتصادی هست و امنیت اقتصادی رو برای جامعه به ارمغان میاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا و به عهد الله اوفو ذالکم و ساکم بهی لعلکم تذکرون و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به گونه ای که در جهت تبدیل به احسن باشه، مگر به روشی که اون روش بهتر باشه، تا اینکه اونها برسن به سن بلوغ و به سنی که توانایی حفاظت از اموال خودشون رو داشته باشن. لا تقربو یعنی حریم رو حفظ بکنید، چون مسائل مالی، مسائل شهوانی، اینها انسان رو وسوسه که میکنه، میگه برای اینکه وارد گناه نشید اصلا نزدیک نشید، حریم رو حفظ بکنید. مثل اینکه مثلا در باب شراب میگه می قطرش هم نخور. حالا طرف با یه قطره ممکنه که مست نشه، ولی برای اینکه ممکنه که یه قطره بخوره بعد دو قطره بیشتر بشه، میگیم نزدیک هم نشو. یا به کسی میگیم که لب به سیگار نزن، حتی یه پک هم نکش. ببینید خب با یه پک مثلا طرف معتاد نمیشه که، اما میگیم حریم رو حفظ بکن. اگر یه پک زدی بعد دو تا پک، سه تا پک و الی آخر. رضا میگه در مجلسی که مشروب هم سرو میشه شما شرکت نکن، حریم رو باید حفظ کرد. رضا این دستور در جای قرآن کریم هست. ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک هم به مال یتیم با هدف سوء استفاده نشو، حتی تصمیمش رو هم نگیر. البته شما چون ولی یتیم هستید، چون بحث دیگران که حق ندارن اصلا نزدیک بشن، بحث کسیه که قیم یتیم هست، ولی او هست، این اجازه داره تصرفاتی رو انجام بده که در جهت قبطه یتیم باشه، در جهت ارتقاء ثروت او باشه، در جهت کسب سود باشه. روش های احسن اشکالی نداره، اما اگر بخواد خدای نکرده از اموال یتیم برا خودش برداره یا حیف و میل بکنه، این ممنوع، حرام، گناهه. این تصمیم ششم، یعنی فرمان ششم. فرمان هفتم، و اوفو الکیل و المیزان بالقسط، کیل و میزان رو تماما عادلانه انجام بدید. میخواد به طور کلی بگه که در تجارت و داد و ستد، چه شما فروشنده هستید چه خریدار هستید، در همه حالات کیل و میزان رو رعایت بکنید. اگه جنس با پیمانه وزن میشه، پیمانه رو رعایت بکنید. اگه با ترازو وزن میشه، ترازو رو رعایت بکنید. همه و همه، حالا امروز که سیستم های پیشرفته آمده، میگه در هر حال در داد و ستدها، مسائل اقتصادی، اوفو یعنی به شکل کامل و تمام کیل و میزان رو، پیمانه و ترازو رو عادلانه و تمام و کامل بدید. چیزی کم نگذارید. کیفیت کالاتون، کمیت کالای شما، اون استانداردهایی که باید داشته باشه. اگه میگید جنس من این 10 تا ویژگی رو داشته باشه، باید این 10 تا ویژگی رو داشته باشه. اگه میگی 10 تا ویژگی داره، بعد 9 تا ویژگی داشته باشه، خب شما حرام خوردید دیگه، این دستور خدا رو انجام ندادید. بعد میفرماید که چون افراد ممکنه حالا دچار وسواس بشن دیگه، مخصوصا در مورد دستور ششم و هفتم، حالا گزارشاتی هم هست که بعضی ها دچار وسواس میشدن. میفرماید لا نکلف نفسا الا وسعها، ما شما رو تکلیف نمی کنیم، هیچ کسی رو تکلیف نمی کنیم مگر به اندازه توانش. یعنی شما تلاشتون این باشه، حالا ممکنه که 100% نشه، تلاش شما این باشه که در مال یتیم حیف و میل نکنید، در تجارت و داد و ستد با دیگران برخلاف عدالت عمل نکنید. همین که شما تصمیمتون این باشه و تلاش خودتون رو بکنید، خدا از شما میپذیره. با این توضیحی که من دادم لانکلف و نفسن لابوسها رو نمیشه مورد هشتم حساب کرد، چون لانکلف و نفسن لابوسها که یه دستوری نیست، یه فرمانی نیست، هرچند که بعضی از مفسرین این کار رو کردن، ولی به نظر تمام نمیرسه این فرمایش این دست از مفسران عزیز و گرانقدر. اما هشتم، و اذا قلتم فعدلو ولو کان ذا قربا، هرگاه اقدامی انجام میدید، حرفی میزنید، فعدلو، عدالت بورزید، ولو درباره خیشاوندان خودتون باشه. این قلتم رو هم به درستی فرمودن که منظور فقط حرف زدن نیست، منظور هر گونه اقدامی هست. یعنی اگه میخواید شهادت بدید در دادگاه، بر اساس عدالت باشه، ولو نسبت به خیشاوندانتون باشه. میخواید فتوای بدید، عادلانه باشه. میخواید اظهار نظر کارشناسی بکنید، شما رو به عنوان کارشناس یک مسئله ای انتخاب کردن، عادلانه باشه. نگاه نکنید که من اگه اینجوری بگم آیا به نفع خودم، خانوادم، جناحم، فامیلم، حزبم، قبیلم، شهرم اینا هست یا نه. نه، شما باید عدالت رو رعایت بکنید. اگر عادلانه بود بگید. یا تصمیمی میگیرید، میخواید یک کسی رو مسئول یه جایی بذارید، فقط عدالت رو در نظر بگیرید، خدا رو در نظر بگیرید، نرید وارد تعصب‌های قومی و قبیله‌ای و جاهلی بشید و جناحی و امثال اینها. و اذا قلتم، هرگاه سخنی میگویید، کاری میکنید، تصمیمی میگیرید، حرفی میزنید، اظهار نظر کارشناسی میکنید، تحلیلی میکنید، فعدلو، عدالت بورزید، ولو کان ذا قربا، اگرچه که درباره خیشاوندانتون باشه. منظور اینه که اگرچه به ضرر خیشاوندانتون باشه، چون ما در آیات دیگری که پیش از این هم خوندیم این معنا آمده بود. نهم، و به عهد الله اوفو، دستور نهم اینه به پیمان خودتون با خدا وفا کنید. پیمان خودمون با خدا چیه؟ ببینید، وقتی آمدیم و گفتیم لبیک، وقتی آمدیم گفتیم لا اله الا الله، وقتی توحید رو قبول کردیم، وقتی به رسالت رسول الله و پیامبر خدا ایمان آوردیم، یعنی چی؟ یعنی ملتزم شدیم دیگه به قرآن کریم، ملتزم شدیم به دستورات خدا و رسول، عهد بستیم با خدا، گفتیم خدایا سمعنا و اطعنا، شنیدیم اطاعت میکنیم. خب از بعد این قرآن رو ما بتونیم بخونیم، بخوانیم، بفهمیم، عمل بکنیم بهش. به عهد الله اوفو، به عهد خودتون با خدا، به پیمانی که با خدا دارید وفا کنید، به پیمانهای الهی وفا کنید. خدا به شما گفته که همین دستوراتی رو که داد باید به اینها ملتزم باشیم دیگه. ذالکم وصاکم بهی لعلکم تذکرون، اینها اون سفارش هایی هست که خدا به شما انجام داده، شاید که شما پند بگیرید. دهم، و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این دستوراتی که به شما داده شد این صراط مستقیم هست، فاتبعوه، پس شما تبعیت بکنید این صراط مستقیم را. ولا تتبعوا السبل، پیروی نکنید از راه های دیگر، فتفرق بكم عن سبيله، چون که راه های دیگر شما رو از راه خدا جدا میکنه. خب نکته ای که اینجا وجود داره، بحث صراطی مستقیمنه. صراط منه یعنی چی؟ یعنی خدا داره میگه صراط منه، یا پیغمبر دستور گرفته که بگه ان هاذا، یعنی این نه تا سفارشی که الان گفتیم صراط منه، یعنی من پیامبر در این راه دارم حرکت میکنم مستقیمن. مستقیمن هم ببینید صراط وصف راهه، یعنی این شاهراه بزرگ راهه. خب صراط مستقیمه، صراط صراط یعنی راست دیگه، منحرف نیست. یا اینکه مستقیمن رو گفتن وصف رهرو بگیریم، یعنی یه راه داریم، یه سالک داریم. اگر صراطی منظور پیامبر باشه، منظور از این یا پیامبر باشه، یعنی بگه این دستوراتی که خدا داد راه منه، من تو این راه حرکت میکنم با این ویژگی ها. مستقیمن اینجا میشه حال، یعنی در حالی که از استقامت بر این راه برخوردارم، یعنی رونده راه که پیامبر باشه استقامت میکنه بر این راه. از اینکه فستقم کما امرت، یعنی استقامت بکن، مقاومت داشته باش همجور که به تو امر شده است. خب اینطوری هم میشه اینجا این رو معنا کرد. فتبعو، شما هم تبعیت بکنید از صراط مستقیم، یا از این دستوراتی که به شما داده شد، یا از خدا، همه اینا درست، اشکالی نداره. ولی به قرینه ولا تتبعوا السبل میتونیم بفهمیم که اون فتبعوه ضمیر برمیگرده به همین صراط. شما هم از همین صراط، از همین بزرگراه، از همین استراتژی تبعیت بکنید. ولا تتبعوا السبل، از راه‌های پراکنده، از راه‌های دیگه تبعیت نکنید. فتفرق بكم عن سبیله، که شما را از راه خدا جدا می‌کند. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. اینها چیزهایی است که سفارش کرده است شما را به اونها خدای متعال، لعلکم تتقون، باشد که شما تقوا در پیش بگیرید، باشد که با تمسک به دستورات الهی و اجرای فرامین الهی از گوهر وجود خودتون حفاظت بکنید و ارتقای وجود پیدا بکنید. ببینید این سه تا آیه با سه تا جمله مشابه به پایان رسید که کلمه آخرشون فرق میکرد. یعنی در آیه 151 فرمود ذالکم و ساکم بهی لعلکم تعقلون، در آیه 152 فرمود ذالکم و ساکم بهی لعلکم تذکرون، و در آیه 153 فرمود ذالکم و ساکم بهی لعلکم تتقون. ذالکم و ساکم بهی لعلکم مشترک بود، اما تعقلون، تذکرون و تتقون متفاوت بود. این تعقل و تذکر و تقوا، تعقلون، تذکرون، تتقون، میشه مبانی این وصایای عشره. یعنی این فرمانها رو شما وقتی گوش میدید و عمل میکنید، وقتی به این سفارشات دهگانه و فرامین دهگانه خدا عمل میکنید که اهل تعقل باشید، اهل تذکر باشید، اهل تقوا باشید. اگر کسی خدای نکرده اهل تعقل و تذکر و تقوا نباشه، شما هرچی این دستورات رو براش بگی گوش نمیکنه. که بگی موحد باش، مشرک نباش، خب اگر اهل تعقل باشه قبول میکنه، اما اگر اهل جاهلیت باشه که قبول نمیکنه. چرا مشرکان قبول نمیکردن؟ چون اهل تذکر و تقوا و تعقل نبودن. پس وقتی این دستورات عمل میشه که انسانها به لحاظ وجودی رشد یافته باشن، اهل تعقل و تذکر و تقوا باشن، در غیر این صورت نمی شود. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء و هدی و رحمتا لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. ما بعد از این ده فرمان که در اختیار جناب موسی عرض کردیم، همه انبیاء الهی قرار گرفته این ده فرمان، مشترک بین همه انبیاء اولوالعزم و ادیان الهی بوده. آنگاه پس از این ده فرمان دادیم به موسی کتاب را، الکتاب یعنی تورات را. به چه عنوان؟ به چهار عنوان: یک تماماً، دو تفصیلاً، سه هدن، چهار رحمتاً. یعنی تورات چهار ویژگی داشت. یکی تمام میکرد دستورات الهی رو برای بنی اسرائیل، دوم اینکه این ده فرمانی رو که مجمل بود تفصیل میداد، مشروحاً بیان میکرد، سوم اینکه مایه هدایتشون بود، چهارم هم اینکه مایه رحمت براشون بود. ثم آتینا موسی الکتاب، سپس ما دادیم به موسی کتاب تورات را. سپس یعنی بعد از اینکه این ده فرمان رو دادیم، اون اربعین به اصطلاح اربعین لیله، اون چهل شب تمام شد، ما تورات رو هم بهش دادیم تماماً برای تمام کردن نعمت خودمون. حلالذی احسن، چرا؟ به خاطر نیکی که کرده بود موسی. موسی چهل شب آمد و چله نشست، نیایش کرد، سی شب قرار بود باشه و اتممناها به عشر، فتم میقات و ربهی اربعین لیله، ده شب هم میگه ما اضافه کردیم، موسی چهل شب اونجا چله نشینی کرد و کارهای نیکی که قبلش انجام داده بود. به هر حال تماماً علالذی احسنه، به خاطر اون کسی که نیکی کرده بود، احسان کرده بود، ما نعمت رو تمام کردیم برای اینها. علاوه بر ده فرمان، تورات هم بهشون داده شد، که البته این ده فرمان در تورات آمده، یعنی مثل قرآن الان که آیه بعد میگه که ما قرآن رو هم نازل کردیم، این ده فرمان در قرآن هم هست، در تورات هم هست. پس یکی به خاطر تمام کردن نعمت، البته مفسرین بزرگوار فرمودن که این علالذی احسنه رو میشه به مؤمنان از بنی اسرائیل هم تعمیم بدیم، یعنی کتاب تورات به عنوان تمام نعمت و اتمام نعمت بر موسی داده شد به خاطر احسانی که مؤمنان از بنی اسرائیل انجام داده بودند، که حالا از جمله شامل حضرت موسی و هارون هم طبیعتاً می شود. دو، و تفصیلاً لکل شی، تورات رو ما بهشون دادیم تا هر چیزی رو به شکل مشروح بیان بکنه، چون تورات برخلاف انجیل کتابی که فقهش قویه دیگه، قوانین درش زیاد بیان شده، در حالی که انجیل بیشتر کتاب موعظه و اخلاقه، چون از نظر جنبه فقهی متکی هست به همون فقهی که در تورات هست و حضرت عیسی سلام الله علیه اون رو مورد تایید قرار داد. سوم، و هدن، تورات مایه هدایت هست، رحمتن مایه رحمت هست، لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، تورات با این ویژگی های چهارگانه به موسی و بنی اسرائیل داده شد تا اونها به دیدار پروردگارشان ایمان بیاورند، یا شاید که اونها به ملاقات پروردگارشان ایمان بیاورند، یعنی اعتقادشون به قیامت محکم بشه. حالا این برای حضرت موسی بود، حالا برای پیامبر خودمون و قرآن کریم. و هذا کتاب انزلناه مبارک، ای پیامبر، این کتابی است که فرو فرستادیم آن را، و مبارکون یعنی و با برکت. مبارک وقتی میگه فراتر از تمام و تفصیل و هدا و هدایت و رحمته، چون اگر تمام نباشد یا تفصیل کل شی نباشد یا مایه هدایت و رحمت نباشه که مبارک نمیشه. حالا اینا در تفاسیر و روایات مربوطه مفصل آمده. خب فتبعوه، پس همگی از قرآن تبعیت بکنید، و اتقوا لعلکم ترحمون، و از خودتون با رعایت دستورات خدا حفاظت بکنید، شاید که مورد رحمت الهی واقع بشوید. خب حالا در ادامه دو تا آیه داریم که این دو تا آیه فلسفه نزول وحی و قرآن رو برای مشرکان بیان میکنه، چون عرض کردیم سوره انعام سوره است که بیشتر داره پرسش های و شبهات مشرکان عصر نزول رو پاسخ میده. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا و این کننا عن دراستهم لغافلین او تقولو لو انا انزل علینا الكتابو لکننا اهدا منهم فقد جاءكم بینة من ربكم و هدى و رحمه فمن اظلم ممن كذب بآیات الله و صدف عنها سنجز الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ما به دو دلیل قرآن رو بر شما نازل کردیم. یک دلیلش اینه که تا مبادا شما بعدن روز قیامت بگید که خب ما کتاب نداشتیم. وقتی خدا ازتون میپرسه که چرا شرک ورزیدید، چرا این حلال و حرام ها رو از پیش خودتون بیان کردید، چرا دستورات الهی رو رعایت نکردید، شما نگید که خب ما که کتاب نداشتیم، یه تورات و انجیل بود که مال بنی اسرائیل بود، زبانشون هم که عبری بود، ما اصلا نمیتونستیم بخونیم تورات و انجیل رو. این در آیه 156 بیان شده. در آیه 157 نکته دوم رو میگه، میگه که و ما این قرآن رو برای شما نازل کردیم باز به این خاطر که روز قیامت که میشه نگید که اگه بر ما هم یه کتابی نازل شده بود ما اصلا از بنی اسرائیل متمدن تر بودیم، ما از اونا هدایت یافته تر بودیم. ان تقولو یعنی مبادا که بگویید، ان لا تقولو این رو بعد در واقع بگیریم، یعنی این کتاب رو نازل کردیم بر شما به عنوان یک کتاب مبارک و با برکت که برکتش مداومه، سودرسانیش ثابت شده هست و مداومه، تا مبادا بگویید در روز قیامت و در محضر خدای متعال که انما انزل الکتاب، فقط و فقط نازل شده بود کتاب‌های آسمانی، الا طائفتین من قبلنا، بر دو گروه پیش از ما، تورات و انجیل برای دو گروه از مردم، و ان کننا عن دراستهم لغافلین، و ما از خوندن اون تورات و انجیل بی خبر بودیم. یعنی غافل اینجا بی خبره، یعنی ما که بلد نبودیم عبری و زبان اونها رو، که ما بلد نبودیم، نمیتونستیم اون کتاب ها رو بخونیم چون زبانشون عربی نبود. او تقولو یعنی باز لعن لا تقولو، و نیز این کتاب رو ما به عنوان یک کتاب با برکت نازلش کردیم برای اینکه نگویید که لو انا انزل علینا الکتاب، اگر بر ما کتابی فرو فرستاده شده بود حتما لکننا اهدا منهم، ما یقینا هدایت یافته تر از اون دوتا طایفه می بودیم، یعنی از یهودیان و مسیحیان. فقط جاءکم بینتم من ربکم، بفرما بینه و دلیل روشن از جانب پروردگار شما به سوی شما آمده است، و هدی و رحمه، کتابی که علاوه بر این که مبارکه، علاوه بر این که بیانه هست، هدن و رحمه، مایه هدایت و رحمت هم هست. اما شما چیکار کردید؟ شما مشرکان علارغم همه اینها و با اینکه فهمیدید این وحی الهیه، اومدید تکذیبش کردید، این رو ایمان نیاوردید به این. خب و میدونید که هیچ ظلمی از تکذیب آیات الهی بالاتر نیست. فمن اظلم ممن کذب به آیات الله و صدف عنها، کیست ستمکار تر از کسی که تکذیب کرد آیات خدا را و روی گرداند از آیات خدا. ظالم نیستید، اظلمید، شما ستمکارترین افراد هستید. کسی که آیات خدا را انکار میکنه، تکذیب میکنه، میگه نه اینا از خدا نیست، خودت از پیش خودت آوردی، و کسی که از آیات الهی اعراض میکنه، رو برمیگردونه، تحویل نمیگیره، این تحت دستور به شما داده شده، میگی نخیر. یا آقا مال یتیم رو نخورید، میگی نخیر، این حرف از پیش خودت آوردی، خدا نگفته. میگی در تجارت عدل رو ملاک قرار بده، کیل و میزان رو تمام و تکمیل بده. میگی نه خیر، ما قبول نمی کنیم. میگی وقتی کاری میکنی، حرفی میزنی، فعدلو، عدالت رو رعایت کن، ولو برخلاف بر ضرر اقوام و بستگانت باشه. میگی نه، ما هوای قبیلمونو باید داشته باشیم. ببینید این دستوراتی که اینجا اومد همه دستورات حقوق بشری و انسانی بود دیگه. موحد باشید، به پدر و مادر نیکی کنید، بچه هاتون رو نکشید، گناه نکنید، چه آشکار چه مخفیانه، بیگناهان رو نکشید. خب این 10 تا دستور. در صراط مستقیم حرکت کنید، دنبال سبل و راههایی که شما رو از راه خدا دور میکنه نرید. خب اینا دستورات، همه دستورات عاقلانه، دستوراتی که تعقل میخواد، تذکر میخواد، تقوا میخواد. شما وقتی آیات الهی رو تکذیب میکنید، یعنی اهل تعقل نیستید، اهل تقوا نیستید، اهل تذکر هم نیستید. اصلا پند نمیگیرید، اصلا نمیخواهید از گوهر وجودتون حفاظت بکنید. سنجز الذین یستفون عن آیات ناسو العذاب به ما کانو یستفون. خدای متعال میفرماید که به زودی ما کیفر خواهیم داد کسانی رو که رو میگردانند از آیات ما با عذاب بد. با عذاب بعد به چه خاطر؟ به خاطر همین روگردوندنشون از آیات الهی. خب دست به دعا برداریم، به درگاه خدای متعال نیایش کنیم، از خدا بخواهیم که فرمود و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانه. خدایا ما تو رو از عمق وجود میخوانیم، به ما خودت توفیق عنایت بفرما که به همه فرامین تو از جمله این 10 فرمان عمل بکنیم. خدای ما رو بر صراط مستقیم، صراط معتدل، صراطی که راه راسته، نه کج، نه چپ، نه راست، ها انحراف درش نیست، به سمت افراط و تفریط درش انحنایی و انحرافی نیست. راه پیامبر خودت، راه ائمه خودت، انبیای الهی، اوصیای الهی، ائمه معصومین علیهم السلام، راه رهبران الهی استوار بدار. خدایا به ما توفیق عمل به عدالت عنایت بفرما، ما رو توفیق عنایت بفرما با عهد و پیمان با تو به شکل کامل عمل بکنیم، وفادار باشیم به عهد و پیمانی که با تو داریم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما حامی یتیمان باشیم و به هیچ نحوی از آنها حریم اموال یتیمان رو نقض نکنیم. خدایا کتاب قرآن کریم رو برای ما مایه برکت، مایه هدایت و رحمت قرار بده. به ما توفیق عنایت بفرما زندگی خودمون رو بر اساس قرآن کریم و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت تنظیم بکنیم. به ما این آگاهی رو بده که در برابر کسانی که ظالمن، طاغوتند، در برابر دستورات تو می ایستند و سلطه برپا کردن در سطح جهان، اینها رو بشناسیم و در برابرشون اهل حرکت بر صراط مستقیم و حکومت عدل و اسلامی تو باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.